مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم و یکی دیگر از مشاهیر بزرگ ایرانی را براتون معرفی میکنیم. در این برنامه با شما از خطیب و عارف نامی، بهاءالدین ولد، محمد ابن حسین خطیبی معروف به بها ولد سلطان العلماء سخن خواهیم گفت. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بها ولد سلطان العلماء از جمله عرفا و آز و مشایخ صوفی خراسان در سده ششم و هفتم هجری و پدر جلال الدین مولوی، عارف و شاعر بزرگ ایرانی است. بهاءالدین ولد فرزند حسین ابن احمد خطیبی بود که به گفته افلاکی نویسنده کتاب ارزشمند مناقب العارفین از افاضل روزگار و علامه زمان خود بود و مادرش از خاندان خوارزمشاهیان بود. خاندان بهاولد در بلخ زندگی می کردند. برخی او را از تربیت یافتگان شیخ نجم الدین کبرا و از جمله خلفای او دانستند. برخی نیز خرقه و تلقین وی را به احمد غزالی می رساند. ولی از کتاب معارف بهاولد که شامل افکار، آرا و اقوال اوست، این گونه استنباطی نمی توان به دست آورد. بهاءالدین محمد ولد ابن حسین ابن احمد خطیب بلخی همان کسی است که پس از مرگش به مولانای بزرگ معروف شد. در مدت زندگیش عموماً به بهاولد معروف بود و خیلی اوقات به عنوان سلطان العلماء هم از او یاد می شد. بر طبق گزارش سلطان ولد، پسر بزرگ مولانا جلال الدین مولوی در کتابش که ولد نامه نام دارد، بهاولد لقب سلطان العلمایی را از پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله گرفته است. در ولدنامه آمده است که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله لقب سلطان العلماء را در خوابی که همه عالمان بلخ در یک شب دیده بودند به بهاءالدین عطا کرده بود. وقتی آنها بیدار شدند به سرعت نزد او رفتند تا به او ادای احترام کنند. و اما استاد فروزان فر، مولوی پژوه معاصر، با استناد به کتاب معارف اثری باقی مانده از بهاولد، معتقد است که عنوان سلطان العلماء را پیری با چهره نورانی در خواب به او اعطا کرده و بعد از آن او در هنگام امضای فتاوی که انتشار می‌داد در بکارگیری این عنوان اصرار می‌ورزیده است. بهاولد در جایی از کتاب معارف خود که در آن ایام 55 ساله بود اشاره کرده است. به استناد این تاریخ معتبر میتوان گفت که او در سال 546 هجری قمری در بلخ که شهرهای مهم خراسان بزرگ بوده و در خاندان بلند آوازه و زاهد چشم به جهان گشوده است. بهاولد در وفاداری به پیشینه اجدادش در بلخ شغل مبلغ و مفتی را دنبال کرد. در تمام زندگیش اهمیت زیادی برای شخصیتش به عنوان یک عالم قائل بود. او لباس مخصوص علما را بر تن می کرد و در حین مسافرت‌هایش اصرار داشت تا در مدرسه ساکن شود نه خانقاه. با این وجود رگه‌های از تصوف در خطابه‌های ثبت شده وی قابل تشخیص است که به استناد آن میتوان وی را صوفی عارف دانست. به گفته زرین کوب در کتاب پله پله تا ملاقات خدا، بهاولت بر رسم معمول واعظان عصر خود در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر و ترکستان در سیاحت بود. در خاک وخش، در سرزمین سغد و در دیار خوارزم سفر می کرد. به هر جا می رفت و در مدت اقامت در هر شهر در مسجدها به وعظ می پرداخت. در مدرسه ها به تدریس می نشست و حتی به خانقاه صوفیه تردد می کرد. این سفرها در بعض اوقات ماها یا سالها او را از زادگاهش دور می کرد. در پاره اوقات خانواده را با خود به سفر می برد و برخی اوقات تنها عزیمت سفر می کرد. در این سفرها بهاولت همان گونه که افراد بسیاری را شیفته خود و سخنانش می کرد، مخالفانی نیز پیدا می کرد. وعظهایش گرم و پرشور بود و درسهایش هم جاذبه ای داشت که با آنچه در حوزه درس علما و فقیهان دیگر معمول بود، تفاوت قابل ملاحظه ای داشت. او در سخنانش بی‌پروا بود. به گفته زرین کوب در درس و وعظ با بی‌پروایی و زبان آوری که خاص او بود به علمای سو میتاخت، به قاضیان جور طعنه میزد و حتی به واعظان دیگر که در جستجوی جاه و شهرت از ظالمان حمایت میکردند نیز حمله میبرد و آنها را در خور ملامت میافت. در تمام بلادی که او برای وعظ سفر میکرد، از بلخ تا ترمیز و از وخش تا سمرقند و خوارزم، هر جا قاضی قدرتجوی یا حاکم مستبدی بود، مقدم او را ناخرسند می دانست و برای او و مریدانش مایه رنج و آزار می شد. بهاولت به عنوان خطیب اهل امر به معروف و نهی از منکر شناخته شده بود و عده بسیاری را در این امر با خود همراه کرده بود. او در تمامی مجالس سخنرانیش مردم را به پیروی از شریعت اسلام ترغیب می کرد و حکومت خوارزمشاه را به ترک ظلم و اجرای عدل و راستی ترغیب می کرد. دوستان عزیز شنونده، با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. دلبر تو جاودان، بر در دل حاضرم، بر در دل حاضر است. روزن دل بر گشا، روزن دل بر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش. نیست کس آگه که یا کس آگه که یار که به نماید جمال. لیک تو باری به من، لیک تو باری به من، ساخته ی کار باش، ساخته ی کار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست. شب همه شب هم دمه، شب همه شب هم دمه، دیده ی بیدار باش، دیده ی بیدار باش. اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش، همدم عطار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب هم دمه، دیده ی بیدار باش. یا یا یا
بهاولت در شهرهای مختلف که برای سخنرانی می رفت، در میان خواص و عامه مردم پیروان و مریدان بسیاری داشت و اهالی بلخ به او بسیار اعتقاد داشتند. در مناقب العارفین و سایر تذکره ها آمده است سلطان العلماء بهاولت در مواعظ و سخنرانی های خود اهل فلسفه را که تنها راه درک حقایق را عقل می دانند مذمت می کرد. او همچون سایر صوفیان عقل را محدود و پای استدلالیان را چوبین می دانست و معتقد بود که جز به صفای روح و ریاضت و جذبه الهی نمی توان به شهود حقایق دست یافت. بر همین اساس صوفیه و از جمله بهاولت فلاسفه را نکوهش می کردند و معتقد بودند که آنان از راه راست و درست منحرف شدند. امام فخر رازی از جمله حکما و فلاسفه زمان بهاولت بود و استاد خوارزمشاه به شمار می رفت و شاه نیز ارادت ویژه‌ای به او داشت. بهاولت بارها بر سر منبر و در سخنرانی ها و همچنین در کتابهای خود او و طریقه او را نکوهش کرده است. گفته می شود که فخر رازی کینه بهاولت را به دل داشت و با توجه به نفوذی که بر خوارزمشاه داشت موجب بدبینی و دشمنی خوارزمشاه با بهاولت شده بود. با توجه به اسناد و مدارکی که موجود است می توان گفت که فخر رازی و بهاولت هر یک در عقیده و رواج مسلک خود پای بر جا و کوشا بوده اند و اختلاف و خصومت آنان امر طبیعی بوده است. با تبع اختلاف بین استادان ناچار پیروان و هواخواهان ایشان به مخالفت یک دیگر برخواسته و آتش فتنه را دامن می زده اند. به باور احمد افلاکی در کتاب مناقب العارفین و سایر تذکره نویسان بهاولت به واسطه رنجشی که از خوارزمشاه و ظلم و بیدادی او داشت و همچنین خبر حمله قوم مغول به ایران تصمیم گرفت که از بلخ مهاجرت کند. فروزانفر حمله قوم مغول به ایران را عامل مهاجرت خاندان مولوی از ایران دانسته است. وی معتقد است که با وجود روایات گذشتگان که از نظر تاریخی نیز مورد تایید است، علت عمده عزیمت و هجرت بهاولت از بلخ خوف و هراس از خونریزی و بیرحمی لشکر تاتار بود که تمام مردم را به وحشت و بیم افکنده و آنان را که مکنت و قدرت داشتند به جلای وطن و دوری از خانمان و خیشان مجبور گردانید و بدین جهت بسیاری از مردم ایران به ممالک دوردست هجرت کردند. در آثار این دوران آمده است که از بسیاری جمعیت در شهر بغداد کار اجاره مسکن به سختی کشیده بود و مهاجرین با رنج فراوان می توانستند استراحتگاه و منزلی به چنگ آرند و تنها در این موقع از عرفا بهاولت به خارج ایران سفر نگزید، بلکه شیخ نجم الدین رازی معروف به دایه که مؤلف کتاب مرصاد العباد است هم از ماوراء النهر به ری و از آنجا به قونیه پناه برد. دوستان و یاران همراه، به پایان یک دیگر از برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.